بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گفتگوهای سوریه در غیبت برخی اعضای کلیدی اپوزیسیون در ژنو آغاز می شود. رئیس جمهوری آمریکا می گوید نبرد علیه گروه خلافت اسلامی در صورت لزوم به عراق و سوریه منحصر نخواهد ماند. و حسن روحانی با پایان سفر اروپایی خود به ایران بازگشت. گفتگوهای سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد امروز جمعه و با غیبت اعضای کلیدی اپوزیسیون آغاز خواهد شد. کمیته مذاکره کننده سوری که در پی نشستهایی در پایتخت عربستان شکل گرفت اعلام کرد تا زمانی که کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره دولت سوریه نرسد در این گفتگوها شرکت نخواهد کرد. روز پنجشنبه استفان دیمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در پیامی ویدیویی به مردم سوریه گفت مذاکراتی که باید از روز جمعه آغاز شود به گفته او شاید آخرین فرصت برای دستیابی به صلح در سوریه باشد. مذاکرات در پی تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار می شود تا راه حلی سیاسی برای جنگ داخلی 5 ساله سوریه پیدا شود. این گفتگوها قرار است در مراحل اولیه بین گروه‌های سوری و مقام‌های سازمان ملل برگزار شود تا پس از آن مسیر گفتگوهای دو جانبه بین دولت و مخالفان تسهیل شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که نبردها علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی در لیبی و هر جای دیگری که لازم باشد ادامه خواهد یافت. به گفته کاخ سفید آقای اوباما این اظهارات را روز پنجشنبه در دیدار با اعضای شورای امنیت ملی آمریکا ایراد کرده است. بنابراین گزارش رئیس جمهوری آمریکا از تیم امنیت ملی خود خواسته است تا تلاش‌ها علیه داعش در لیبی و هر کشور دیگری که ممکن است محل حضور این گروه باشد را ادامه یابد. یک روز پیشتر اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته بود که گروه داعش پایگاه‌های آموزشی در لیبی ایجاد کرده و در حال جذب نیروهای خارجی است. لیبی از سال 2011 میلادی و پس از سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور پیشین آن کشور دستخوش بحران سیاسی شد و گروه‌های مختلف شورشی مناطق این کشور را تحت کنترل دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه به سفر خود به ایتالیا، واتیکان و فرانسه پایان داد و به تهران بازگشت. در جریان سفر آقای روحانی به پاریس چندین سند همکاری از جمله قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس از فرانسه به امضای مقام‌های دو کشور رسید و همچنین درباره بازگشت شرکت نفتی توتال و شرکت خودروسازی پژو به ایران نیز توافق شد. در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه تظاهراتی از سوی مخالفان جمهوری اسلامی صورت گرفت و همچنین یک گروه مدافع حقوق زنان به نام فمن نیز با اجرای یک اعدام نمایشی در پاریس به شمار بالای اعدام‌ها در ایران اعتراض کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در طول ماه جاری میلادی و ماه فوریه روزانه بیش از 20% بیشتر از میانگین روزانه نفت صادر می‌کند. این گزارش رویترز بر اساس اطلاعات اولیه برنامه تانکرهای نفتکش نوشته شده است. این افزایش صادرات 2 هفته پس از اجرای شدن توافق اتمی بین ایران و گروه 5+1 گزارش می‌شود. ایران اعلام کرده بود که با رفع تحریم‌ها تولید نفت خود را تا 500 هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد. در همین حال با دریافت نشانه‌هایی از روسیه و عربستان سعودی درباره همکاری با سازمان اوپک برای کاهش تولید در هفته جاری قیمت نفت اندکی افزایش داشت. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو می‌تونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. از اینکه در این بخش خبری هم همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عسلی هستم. این هفته از روشن نبودن سرنوشت آبهای صرفه جویی شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه میشنوید؟
توی این شهر و منطقه، یعنی ارومیه و روستای اطرافش، به راحتی میشه کشاورزان رو به حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای تقسیم کرد.
و روزهای پایانی کار مجلسی که مخالف سازمان حفاظت محیط زیست بود.
زمانی که ما در مجلس شیشی اومدن من سطحون در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خوش می شود.
یک خانه، یک زمین،
سرنوشت آب صرفه جویی شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه روشن نیست و اطمینانی وجود نداره که این آب وارد دریاچه شده باشه. این رو سینا بشارت، مسئول کمیته تخصصی آب و کشاورزی گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته. در هفته گذشته همایش نقد و بررسی احیای این دریاچه برگزار شد و این مقام مسئول در ستاد احیای دریاچه ارومیه از مشکلات این ستاد گفت. اون هم در 5 دسته‌بندی مشخص، از جمله اینکه شبکه‌های آب زهکشی مهمترین بخش این پروژه هستند و در اولویت قرار دارند، اما به گفته او آبیاری قطره‌ای و بارانی پیشرفته بیشتری داشتند و شبکه‌های فرعی و خلاف انتظار با سرعت بالایی پیشرفت نکردند و به خاطر پراکندگی‌های موجود در منطقه آبیاری لوله‌کشی به نتیجه نرسیده. یک شهروند ارومیه‌ای که کشاورزی هم می‌کنه و در مورد روش درست کشاورزی در این منطقه تحقیق کرده به ما میگه برای آبیاری درست در این منطقه ابتدا کشاورزان واقعی رو باید شناسایی کرد.
توی این شهر و منطقه، یعنی ارومیه و روستای اطرافش، به راحتی میشه کشاورزان رو به حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای تقسیم کرد و اینها رو خیلی راحت میشه از همدیگه تشخیص داد. این ویژگی بارز این شهره. بخش قابل توجهی از مزارع این شهر در اختیار کسانی است که عملاً کشاورز حرفه‌ای نیستن. اگر احیانا روزی کارشناسان پس از مطالعه به این نتیجه برسن که پس از آبیاری قطره‌ای باید مثلا 30% مزارع تحت کشت حوزه آبریز دریاچه ارومیه کشاورزیش محدود بشه، احیانا طرحی مثل طرح نکاشت اجرا بشه، اتفاقا در این شهر این امکان رو داریم که شهرنشینان و اقشار برخوردار جامعه رو بیشتر درگیر این موضوع بکنیم. یعنی به جای اینکه کشاورزان حرفه‌ای رو که ممر درآمدشون از کشاورزی محدود بکنیم، که بگیم زمینتون رو باید محدود کنیم، از اقشاری که برخوردارن و عملا محدود کردن زمین اونها و تعطیل کردن کشاورزی اونها دست کم از نظر مالی هیچ آسیبی به اونها نخواهد زد، میتونیم در اون شهر این کار رو انجام بدیم. بخش قابل توجهی از مزارع شهر ارومیه در اختیار کسانی است که عملا هیچ احتیاجی به درآمد اون ندارن.
مسئول کمیته تخصصی آب و کشاورزی گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه همینطور گفته بیش از 36 هزار هکتار از آبیاری تحت فشار در این منطقه بهره برداری شده و هیچ مؤسسه‌ای نمیتونه مقدار آب صرفه‌جویی شده رو ارزیابی کنه و پاسخگو باشه که این آب به کجا رفته، آبی که باید صرفه‌جویی میشده. این بخشی که دولت و مسئولان با اون درگیرند، اما کشاورز ارومیه‌ای که در این زمینه کار کرده میگه باید مردم این منطقه رو بیشتر در این موضوع درگیر کنند تا به مسئله صرفه‌جویی حساس‌تر بشن.
به نظر من تهدید بزرگی اینه که در آینده این طرح بیفته دست کسانی که چون کوهپایه‌های قابل توجهی داریم که زمین خوبی دارن و اگر طرح به شکل منسجم ادامه پیدا نکنه و مثلا برنامه دولت هم خورد، کسانی عوام فریبانه بخوان بیان به مردم تغییر کاربری اجازه بدن، مهمترین تهدید اینه که آب اضافی که ناشی از مکانیزه شدن آبیاری هست باقی میمونه صرف آباد کردن زمین‌های جدید، مخصوصا در کوهپایه‌ها که زمین‌های حاصلخیز و کمی هم ندارن. ممکنه این یک تهدید باشه، یعنی به جای اینکه سطح زیرکش محدود بشه، برعکس آب باقی مانده صرف آباد کردن زمین‌های جدید بشه. این تهدید به نظر من اگر به شکل منسجم ادامه پیدا نکنه و احیانا در آینده مسئولانی بیان که به نوعی با جلب رأی و اینجور چیزهای کارایی بکنن، میتونه یک تهدید خیلی بزرگی باشه. یعنی همه این تشبیه می‌کنم به صندوق ذخیره ارزی که یک دولت خوب کار بکنه بعد بیفته دست یکی دیگه، برباد بده این رو.
ناصر آق، مدیر پژوهشکده مطالعات احیای دریاچه ارومیه گفته با نادیده گرفتن واقعیت‌ها و کارایی نداشتن مسئولان دریاچه احیا نمیشه و اگه به خوبی کار نشه تا پایان شهریور ماه سال 95 جز یک منطقه کوچک در شمال دریاچه دیگه چیزی از این پارک ملی باقی نخواهد موند.
یک خانه، یک زمین.
در حالی که مجلس نهم به روزهای آخر فعالیتش نزدیک میشه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بخشی از اعضای این مجلس با مسائل زیست محیطی برخوردهای سیاسی میکردند. به گفته یه معصوم ابتکار، گروهی خاص از نمایندگان مجلس بیش از اون که به فکر پیش بردن مسائل محیط زیستی باشند، به دلایل مختلف با سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت می‌کردند. او در توضیح نمونه‌ای از این سیاسی‌کاری‌های اهالی مجلس به موضوع بنزین پتروشیمی اشاره کرده و گفته بعضی از نمایندگان هرگز تأثیر اون رو بر آلودگی هوا نپذیرفتند. اون هم در شرایطی که آمارها کاملاً تأثیر تغییر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا رو نشون میده. او تلویحاً به انکارهای مداوم کمیسیون اصل 90 مجلس و نمایندگان در مورد نقش بنزین تولید داخلی در آلودگی هوا در دولت محمود احمدی نژاد اشاره داره. دکتر نورالدین پیرمعزن، عضو پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم، میگه در دوره‌های مختلف مجلس نمایندگان توجهی به موضوع محیط زیست نداشتند و جریان‌های دیگه‌ای به گفته او بین بهارستانی‌ها و ابلاغ‌های آنها وجود داشته.
تهران زمانی که ما در مجلس ششم و هفتم در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خشک می‌شود و جاش آجر و سیمان بالا می‌رود و وقتی که در کمیسیون بهداشت تلاش کردیم که ریشه‌یابی کنیم برای جلوگیری از آلودگی هوا، داشتیم دنبال رفع خطرات و ریشه‌یابی و پیشگیری از آلودگی هوا می‌کردیم، من احساس می‌کردم که کسانی که قدرت دارند در کشور و وابسته به پیکره حکومت هستند که در توی آلوده هست از نظر اقتصادی، چنان طبعی برداشته بودند و ریشه به تیشه محیط زیست می‌زدند، می‌شد پیش‌بینی کرد که در سالهای عادی تهران با یه بحران روبرو خواهد شد. نه تهران، اهواز، اصفهان، تبریز و همین هم شد. برای اینکه یه پارکینگ شد شهر تهران و پیش‌بینی هم می‌شد.
در طول دوره مجلس نهم بعضی از نمایندگان مجلس پیشنهادهاشون رو در مورد انحلال سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند. طرحی با امضای 63 نماینده که دلیلش رو کوچک کردن دولت به دلیل سنخیت سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌دونستند. اونها معتقد بودند این سازمان باید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشه تا نظارت مجلس هم بر سازمان حفاظت محیط زیست قوی‌تر بشه. حالا در روزهای پایانی این مجلس، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حالی که اظهار امیدواری کرده مجلس بعدی یعنی مجلس دهم یک مجلس محیط زیستی تری باشه، گفته ارائه بعضی از پیشنهادها و طرح‌های ناگهانی در مجلس نهم تبدیل به یکی از عملکردهای معمول نمایندگان مجلس شده بوده. اون هم در روزهایی که 107 تن از نمایندگان در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهور خواهان اقدام برای نجات جان مردم در برابر آلودگی هوا شدند. آلودگی که به گفته دکتر نورالدین پیرمعزن، نماینده پیشین مجلس، مقیم آمریکا، ریشه در جای دیگه ای داره و نمایندگان کمتر به اون توجه می کنند.
الان در شهر تهران روزانه 7 یا 8 نفر و هر ماه نزدیک به 227 نفر در اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست می دهند و آلودگی هوا هم چیزی نیست جز عدم دانش و سواد تصمیم گیرندگان سیاسی یک کشور یا یک شهر و از طرف دیگر پشت پرده اون هم فساد ساختمان‌سازی و برج‌سازی است که همه مسئولین رو آلوده کرده است و مردم هم قربانی مدیران و مسئولان فاسد خود شده است.
با این همه در هفته گذشته معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته 6 لایحه به گفته او بسیار مهم زیست محیطی در انتظار طرح شدن در مجلس هستند که این سازمان امید به قانونی شدن این لایحه ها بسته. به گفته او رشد بودجه محیط زیست در سال 95 با افزایش حدود 40% از متوسط رشد بودجه کل کشور بیشتره.